اصلا سر حالی که کسی میدونه راجعه دیگه بعد میگه عجب ما رفتیم برای اینکه یه چشم اون چی بود حالا ببین چه چیز آدم بالی شما ملازم کنه اونها که نه حالا این مورد کلن اینجوریه که باید مثلا یه جوری ارجاع بدن به همون تعفف و به اینکه مثلا گناه را مهم بدونه اما به نحوی که مثلا خیلی چی میگن رده بندی تو ذهن او موجود نباشه اینا اینجور نباشه حالش حال یه نب اقتحام یعنی یه جوری صد شکنی اینطور چیزا برایش پیش نیاد.
کسی اینجور استدلال میکرد آدم احساس بکنی استدلال اشکال داره ولی اشکال اشکال سوال نمیکرد.
همینی که معرض میکنم؟
نه این که همون خواهی
ها بله
اینجور میکنم گفتش که چیز گناه افتادن در گناه چیزه یعنی اسلام اگر بدوند که ازدواج نمی کند در گناه بیفتد واجب باشه ازدواج کنه
بله.
اگر ازدواج دائم نتونه بکنه متعینه که در ازدواج موقع
بله.
گناه هم منحصر به زنا نیست حتی گناه چشم هم گناه
بله.
بعد در نتیجه اگه کسی میبینه که در معرض گناه چشم قرار گرفته واجب باشه بره ازدواج موقع
بله.
آدم احساس میکنه استدلالش میلنگه نه این شما استدلال قبول میکنی این من خدا که اون سوال کرده تو این فضا داره این حرفو میزنه
بله. معلومه حرفش که اما
کازه به علم حضوری درک میکنه باید درمشه
همین صحبته که او الان برای که یه چشمش تازم چشمش بیفته یه
چند لندگی
او یک دنیا کنه آسمان به سرش میخوره برای یه نگاه مختصر اون وقت وقتی میره دنبال این که این بست بده این مسائل را اون وقت دیگه صد تا باید نگاه کنه دور بعد دیگه همین لوازمی که داره که بعد میگونه که این چیزی را که روز اول او براش غصنی خورد و یک حفاظی بود برای اصل روح او لا الله سبب کنه لا بخیر سبب شد که چیزا دنبالش
کنه یعنی استدلال که الان ما گفتیم اشکالش چیه؟ قبول دارید استدلال یه جش میلنگه درست میگم؟ استدلالش من گفتن یه جای کارش گیر داره اما این گیرش کجاست من نمیدونم یعنی ظاهر منطقش این در مقدمات دینی رو کنارم گذاشته اما
یعنی باید این شرمش جایی که وجوب مقدم وجوب زر مقدم وجوب مقدمه نمیاره نه با
شاید نباشه چیه شاید بگم خلل استدلال
استدلال خلل ایست اگر شخص به نظر بینیسه اگر شخص مهیا باشه براش بدون هیچ معنی که ازدواج کنه
بله
این دیگه هیچ
یا الله
این رده ایست که برای حتی همون نگاه مثلا حرام هم واجبه براش که ازدواج
خب میگم دیگه که ازدواج ادای ممکن نیست ازدواج
موقت مهیا
محقق باشه اگه مهیا باشه این باز میشه تو دیگه
همین الان دم دستش هست
نه
چی گفت که مثلا نره ازدواج
مهیا
این دو جور شاید باشه یه وقت از موردی هست که میتونه بالفعل بره یه وقت نه من نمیتونم ازدواج دارم
کنم ولی
بگردم موقت خب اون که اصلا بعدم معلوم نیست که با ازدواج دیگه این نگاهی صاف میشه یا نه حالا رب ازدواج کرد دیگه این سیر میشه یا تازه آتشش بیشتر میشه میگه از دست نخورده دیگه دو دهن خورده این معروفه دیگه میگه از دست نخورده دیگه دو دهن خورده تا این بند خدا تو این واری میفته دیگه تا فیا خاله دونش رو میره چی؟ نه تصورش پس تصدیق میاره از من باید سیست که من تصوره یه از من تصدیق نمیدونم
گام هایی که توی استدلال برداشتم چه بیشتر حدود سو خودشا فکرش کنه ببینه قیودی داره یا نداره گاهی قیودی ملاحظه نمیشه گام برداشته میشه اگه اون قیود ملاحظه بشه
ما ریشه اشکال بنادارم جسد اینه که در این که میگن که اگر در معرض گناه افتادی معنی گناه مطلق گناه نیست که حتی نگاه حرام رو هم یعنی توی این فضایی باشه درست میگن من احساس خودم اینه در حالی که نگاه حرام هم نگاهه، اما این در معرض گناه افتادن یه بار سنگین تری داره از اینکه فقط مثلا کسی ممکنه نگاه حرام میفته، حالا چون نگاه حرام داره میفته ازدواج داره من ممکن نیست، پس با من ازدواج موقت کنه.
ایسی زن چی دارن گناه کوچیک ساختش کرده
نه خب یعنی که اون یعنی چون لوازش اون طرفش میاره اون لوازش نشون میده این گناه هم حرفم شده دیگه، این گناه کوچیک بعد از بزرگتر میشه، این جلوی گناه رو نمیگیره.
یعنی معرضیه که گناه بعدم برای او آسان تر میشه، اسهل میشه، دوایی برای او قوی تر میشه. این مضمون باشه. یعنی بگیم که درسته که وقتی در معرض حرامه او واجبه برش دفع کنه این معرضیت را، اما مصداق دفع اینه با خصوصیات شخص او هم
یه چیز تو بحث حج هست، تو تزاحمش با استطاعت، کسی که به گناه میفته یه ازدواج نکنه ولی مستطیع هم شده، غالبا که حالا از بین خودم ها تو متأخرین نظر جونی که باید گناه نکنیم،
حج را بریم،
باید به اندت دوران حج مقدمه. بله اگر به یه مشقتی میفتی که فلان این اصلا عزیز و یا بسیار خوشون تصریح کردن که اگر گناه میکنه نه استطاعت مقدم
کی لو کذا نفسه الى النکاح،
آره لو طاق
طاقه بله طاقت نفسه الى النکاح بله، و همون جا قید میزنن به حرج و اینها
بعد یا کدوم
بله حرج شد بله صرف طاقت و اینها نه،
حتی گناه هم میگم ولو به گناه هم میفته میگم باز حج مقدمه، گناه رو نباید انجام بدید. یعنی این که حالا میفرمایید دفع یا اون چیزایی که زمینه دفع رو میتونه فراهم کنه اونا هم واجب میشه، این همون آجا خیلی صاف شد نباشه.
ایشان ارادشون خیلی قویه یا نه باید گناه بکنی
شرط وجوب حج استطاعت وجوب آمد مطلق وقوع در حرام نمیتونه مانع استطاعت بشه، نظر علمی چون بکنه میتونه مانع بشه، پس وجوب شده مطلق، وجوب که شده مطلق وقوع در حرام مکلف است که حرام انجام نده، نه اینکه اون وقوع بیاد مانعیت پیدا کنه وجوب حج را مثلا برداره یا شرط کنه. یا الله بخون الله خیر.
اینجا مثلا اگه تو هم مثال خرمن بیاریم پیادش کنیم اون محدوده ای که از خرمن میدن خارج میشه، جایی که دیگه خرمن نیست.
بله.
اونجا مثلا دانه گندومش دقیق معلومه مثلا سر چه دونه ای هست، یعنی مرزش قشنگ دقیق معلومه.
اینو میگیم ابهام مراتب بالاتر.
نه میخوام تو هم مرز مخشوش دقیق اونجا که دانش شمارش نه یعنی میگه مرز دقیق میشه اینطوری
حدی را داریم در اونجا دیگه خرمن نیست، اما این حد به دونه گندم معلوم میشه، اگر بشه میشه مرز قطعی مرز نهایی، اگه باز خودش به دونه معین نشه میشه خود همون جا میشه چی؟ میشه مخشوش، یعنی در مخشوش بودنم مخشوشه. یه ابهام مراتب بالاتر همینه که خود مورد حاشیه ای مورد حاشیه ای داره، مورد حاشیه ای مورد حاشیه ای داره که الان میرسیم بخونیم. اگه اون منظور شماست.
از این تصور من این در مورد این مورد حاشیه‌ای بودش که اونجایی که میرسیم به مرز یه دونه هایی مثلا اون دونه هایی که هستن یا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم، یعنی کل مثلا تعداد رو در نظر بگیریم نمیتونیم بگیم خرمن. مثلا توی مثلا 5000 و مثلا 1 نمیتونیم بگیم خرمن. مثلا توی این محدوده مثلا 50 تا دونه گندم هم که اضافه کنیم بازم نمیتونیم بگیم خرمن هست یا نیست توی محدوده.
یعنی
چه مورد حاشیه
توی این محدوده میشه مورد حاشیه. خب
بعد اینجا همینجا میشه مرز مغشوش، یعنی دقیقاً همینجاست که مرز مغشوش هست و اصلا معلوم نیست، یعنی دوباره تو مرز مغشوشش معلوم نیستش که این تعداد کدومش خرمن هست یا نیست. یعنی تو مرز مغشوش ایشون هم تو اون شکلی که کشیدن، اون سایه دایره که کشیدن، اونجا قشنگ معلومه که اون آخرش اصلا معلوم نیستش اینجا مثلا سایه داره یا نداره. یعنی این بحثی که قطعی میشه و مرز مغشوش فرقش با مورد حاشیه اینه که قطعیه.
اونو من عرض کردم نسبت ندم به ایشون. من یکی از توجیه هایی که برای تفاوت مفهومی مرز مغشوش با مورد حاشیه گفتم این بود. اونا اینا نگفتن و تشکر نیوردن، پیام دادن که سوال کردن از صاحب مقاله، ایشون گفتن که نه من این استاد اشکال نگرفته، هم نظر استاد هم نظر ببخشید کی بود؟ استاد داور. نظر داور با نظر من واضح بوده. چرا؟ چون یه چیز جا افتاده یه در فضای بحث این منطق که این سه تا ما داریم و جدا هم، یعنی این سه تا سه تاست و ایشون نمیخواسته بگه این دو تایی که تو گفتی یکیه،
فقط گفته که تذکر بدید
که اینا معادل نیستن. هم من میدونستم معادل نیستن، هم خود ایشون میدونسته. ملاحظه میکنی اینا برایشون گفته که نه من فقط هم تو مقاله گفتم، اونجا اسم نبردم، اینجا تو این مقاله ای که تو مجله چاپ شده اینا به خاطر احترام ایشون که گفته تذکر بدید من یا آوردم، احترامانم بوده. ولی گفته اصل این که ستا بیشی که ستاست جا افتاده است در فضای بحث و ما هم میخواستیم فضای بحث رو توضیح بدیم، این فضای بحث و این که معادل نیستن هم ترکن قبول داریم اینجوری، یعنی نویشون اشکال کردن من جواب دادم، هر دو قبول داریم، فقط تذکر دادن که اینا اینجا بگم، منم احترامان گفتم تو اون پایان نامشون نیاوردن تذکرم ندن چون لازم نمیدونستم. یعنی فضای بحث طوری بوده که میدونم معلومه، بعد هم که مفصل تراجع بهش صحبت میکردم. اینم من زیاده آنه دالله سؤالی کردم ازشون که اینجوری حالا تا بیان تفصیل بیشترشون ناشا خودشون بگم. و اما این توضیحم که من عرض کردم واقعا این سؤال مطرح تو فضای کلاس بوده و غیر از اینه که ما بحثمون کلاسیک باشه، ما اگه این مقاله رو مقایسه میکنیم اصلا برای این که صرفا یه مطلب کلاسیک یاد بگیریم امتحان بدیم، برای این نیست که خوندن کلاس برای امتحان دادن و پاس کردن بخوره، اونا اون یه حرفیه. اما بهانه‌ای باشه یه مقاله یه مطلب برای این که فکر بشه رو اینا، تحقیق بشه، اینا چیز دیگریه. الان من سوال مهمی که دارم اینه که این ستا از نظر مفهومی ستا هستن یا نیستن؟ از نظر مفهومی اگر ستا هم معادلن باشن یا نباشن، تساوی باشن یا نباشن، آن مخاصل حتی مباینن باشن از نظر مفهومی، باز در مانه نفی فقط چون میخوان سویجگی را برای مورد ابهام مانه نفی بگن این حرفا داریم. بعد حرفی که من عرض کردم ما بعدم بگیم خود ابهامی که موضوع این رساله از حوزه ها داره و مخلوط شده، من اتمام بعدا میخوام اینو عرض کنم، راه حل هایی که برای حل این ابهام میدن آدم وقتی نگاه میکنه میبینه هر کدومش درسته اون حوزه خودش، یعنی این آهی دارم میگن منفصله چی حقیقی درست میکنن، بگو ببینم ابهام راه حلش مثلا سمانتیکه یا معرفتیه از حیث معرفت شناسیه یا نمیدونم متافیزیکه یا امثال، یا نداره ابهام ها جور و واجوره در حوزه های مختلف. شما منشأ ابهام ها بیشتر باید پیدا کنید، منشأ ابهام بیشتر روش تحقیق بشه این یا ها میره کنار، اینجور نیست که ما بگیم یا نه. الان هم دام مانه نفی اصلا مشکلی نداریم که ما مورد حاشیه یا طوری معنا بکنیم که با مرز مقصود بشن مباین. اما وقتی شدن مباین شما نمیتونید بگید سه ویژگی ابهام. سه ویژگی ابهام این ابهام یه چیزیست که این سه ویژگی را داره، اون وقتی که بینش تباین نمیتونه باشه.
چند جور ابهام
درست میشه؟ بله چند جور ابهام درست میشه که یه جورش تحت مرز مقصود شه، یه جورش تحت اون داخل میشه. حالا اگه حال این اصل منظور من این کنار ما این سوالات داریم در این ذهن. یک توجیه که من عرض کردم این بود که مرز مخصوص چیه؟ قطع داریم که این برش صادقه، به معنای اختلاط وجود آدم هم اینطوری که ایشون فرمودن باز مخصوص من نیست، یه جور دیگه تحلیله. تحلیلی که من عرض بکنم اینه فرد حاشیه واقعا ارزش سوم، واقعا ارزش سوم، یعنی نه اینه که ما مرددیم، حیثش حیث معرفتی نیست. داریم علال چی میگه ما؟ چی میگن؟ علال اصطلاح، نه اصطلاحی که ایشون ها گفتن، یعنی چیزی که خودمون بین خودمون میخوان حالا فرض بگیریم تعریف ارائه بدیم. مورد حاشیه اینه. پس اگر شما مورد حاشیه‌ای را در موردی گفتید که حالت تردید مال شماست، این اصطلاح ما تعریف ما شاملش نیست. ما میگیم مورد حاشیه اونجاییست که نه اون نه اون، نه این که نمیتونیم بگیم اون نه نمیتونیم، مرد دادیم مرد دادن شک، این که هم مرزه مخصوص همین کار رو میکنه، همین هم شده که مباحث به هم ریخته است. آخر کارم که ایشون همه اینا رو میذارن کنار میگن فقط اون بحث ابهام ما روا داریست که محور کارشه، اینا رو میذارن کنار. حالا اونم اون که اون پیمانه و چیزایی که من عرض کردم این خوبه، این جهتش که یعنی مسئله پارادوکس به ایجاد پارادوکس، اونی که پارادوکس ایجاد میکنه همین روا داریست که کل سر شخص میگذاره. ولی مسائل مرز مخشوش امثال اینا را، الان مرز مخشوش به همین نحوی که شما داشتی میفرمودید ما یه حد میتونیم برش معاینه کنیم. مرز مخشوش با بیان حد قابل حله، اما پارادوکس روا داری به چیکارش میکنی؟ روا داری او طبقه استقرا میره جلو، شما هر جایی هم برسید نمیتونی وایسی و همون تعبیری که شما یه دونه گندم ها جلو شما را میگیره، روا داری نمیگذره شما با اضافه یک دونه گندم دست طرف ها ببند. حالا یه حال این سوال که ما مورد هاش اینجور میگیم، مقابلش مرز مخشوش را میگیم یه جاییست که قد داریم هست اما ضعیفه، ضعیفه در سکتر. آیا این یکی سوال بود؟ سوال دومی هم یادم میره تو هم میکنم. سوال دوم که مهم اینه که اول کسانی که در کلماتشون اصطلاحات آمده مورد حاشیه‌ای با همین تعبیری که خودشون آورده، موارد واضح مثبت منفی مورد حاشیه‌ای، یعنی به عبارت دیگه تاریخ پیدایش این ویژگی ها به این صفات تو فضای بحث منطق کی اول گفته دومون گفته، کدومشون ناظر به کدومه و چه بسا در دو فضا بوده. بحث های کلاسیک من دیدم دو تا کسی در دو فضا مطلبی را گفتن، بعدی ها که جمع بندی میکردن و کنار هم گذاشتن و حالون که معلوم نیست همه جا در وقتی یه حرفی در دو فضا پیدا شده بیتونیم کاملا بذاریم کنار هم دیگه، اینجوری بگیم سه ویژگی با تعامل بیشتری بشه که او چی میخواسته بگه این چی میگه. پس اینم یه سوال دیگه ما باید تحقیق کنیم در تاریخ پیدایش این دو ویژگی مورد حاشیه‌ای با مرز مخشوش تا ببینیم که کدوم میشه. این از اینا. حالا من یه یادداشت های مفصل دیگه بودیم منشأ ابهام داشتم که اونا را خورد خورد عرض میکنم که اینجا مثلا نوشتم مهمتر از ویژگی منشأ ابهام است. منشأ ابهام بعدش میگن اما صفحه چند است؟ 11 شاید گفت کنم به نحوه اونجا نه بله منشأ ابهام است اما نه به صورت اون تردیدیه منفصله تردیدیه که در صفحه 12 می آید، بلکه به صورت منفصله تنبیهیه. صفحه 12 را ببینید ایشون میگن مسائل مربوط به ابهام،
خدش آیا دی به معنای دانستن است؟
بله پایین صفحه است همون دومیش. بله از دوم شروع میشه تا اونجا که شما میفهمه میرسه. دوم ریشه ابهام در زبان طبیعی منشأش چیه؟ توافق بر این است که ابهام در زبان طبیعی وجود دارد. عبارت های در زبان هستند که مستعد پارادوکس خرمن بودن. موارد حاشیه ای دارای مرز مخشوشند. ببینید دارای مرز مخشوش. حالا اینا اگر مفهوما متباینند مصداقن مصداقنم متباینند وقت چطور؟ یعنی ابهام ها میشه تنبیه، اما اینجا فعلا به صورت مبهم میرن جلو. اما این شروع کار است نه پایان کار. یک نظریه باید چی باشه؟ بعد یا ها را شروع میکنن که ابهام موجود در زبان چگونه پدیده است. آیا ابهام پدیده سمنتیکی است؟ یعنی آیا بود و نبود ابهام در سمنتیک زبان طبیعی تغییر ایجاد میکند؟ یا این که ابهام پدیده معرفتی است؟ یعنی مبهم بودن عبارت در زبان به دانستن یا ندانستن عبوری درباره آن عبارت مربوط می شود، مربوط به جهل ما هست. یا اینکه پدیده متافیزیکی است. متافیزیک هم به اون معنای اصطلاح کتاب هایی که ما می خونده نیست. اصل متافیزیک خیلی در اصطلاحات مسام می گنن ماورای فیزیک. ادعی می گفتن نه متافیزیک یعنی ما بعد فیزیک. حالا کدومشون هم درست میگن؟ میگن متافیزیک تسمیه که ارسطو کرده، طبیعی فیزیک طبیعی یافت. اومد امور عامه، فلسفه عامه، ما تو کتابای منظومه و به نهایه اینا میگفتیم امور عامه، الهیات بالمنال اخص، الهیات بالمنال اعم، امور عامه، علم کلی، فلسفه عام رایج بود دیگه. تو هم میگفتن او اومد اینا را گذاشت بعد از فیزیک، گفت متافیزیک اسم نداشت، خب یه علمی بعد از بخش فیزیک.
شاگردش ظاهرا خودش تدوین کرده بوده اسم نداشته بوده، بعد شاگردش فرکولیوس بعد فیزیک اینو میذاره توی اون مجموعه. بعد ما بعد
ما بعد طبیعه، ما بعد طبیعه یعنی متافیزیک، اونی که بعد از طبیعه آمد. پس متا به معنای ورانی. خب آیا در زبان یونانی همین متا رو آورده یا متا الان ترجمه انگلیسیشه؟ او کلمه بعد خودشون آورده، ولی کلمه متا باشه الان در زبان اینا که میگن متا ممکنه متا معنی بعد به کار بره، اما غالبا متا رو معنی یه چیزی ورا و فرا در نظر میگیرن، ورا و فرا در نظر میگیرن که فرق داره با صرف بعد مکانی. یه چیزی رو بعد از چیزی قرار بدن، الان این روزه بهش نمیگن متا. اینجور مواردی که غالبا به کار میدن.
یعنی فهم شما جو ترجمه عربیش اشتباه بوده که بعد دونی ترجمه اشتباه به ذهنیتی درست شده. بله اصل یونانیش اگه متافیزیک باشه،
خب تو کتاب های ما میگم ما بعد طبیعه، خوبه که بعد طبیعه نمیگم وراء طبیعه،
ما وراء طبیعه،
ما وراء طبیعه برای امور عام نمیگن.
نه نمیگم، ما نمیگم، ولی تو رسانه
بله اصلا ماوراء طبیعه ترجمه متافیزیکه. این من
یاد نیست
زمانی که ما سنمون کم بود و کتاب ها نوشته می شد، رائج مؤلفی وقتی می گفتن متافیزیک خود ذهن خودشون و معنا کردنشون هم بود ماوراء طبیعه. بعدن می دیدیم که کتاب های جدیدی میاد که اصلاح کنن این را، می گفتن بابا متافیزیک به معنای ماوراء طبیعه نیست، به معنای ما بعد طبیعه است، یعنی همونی که ارسطو گذاشت. حالا الان یعنی متا از کی آورد داده اینا رو با خلاصه ایشون متافیزیک که اینجا میگن با اون فرق داره. اون متافیزیک یعنی امور عامه، علم کلی امثال، یعنی الامور التي لا يتقيد بمقوله خاصه من الماهیات. این تعریف خلاصه شد. امور مواد طبیعه یعنی اموری که ساری و جمس علم اصول چلیو میگه مختص به کتاب خاصی از فقه نیست، اینا مختص به ماهیتی و مقوله از مقولات نیست، در همه مقولات عشر جاریه. این میشه امور عامه. خب این معنی متافیزیک. الان که میگن متافیزیک این حالت تعبیری بین آبین فیزیک و فلسفه جدید از بعد مثل کانت و اینا، اینجوری که من حتیم. اونا که میگن متافیزیک یعنی واقع هم قطع نظر از معرفت دو، هرچی واقع مطلبه، کار نداریم که معرفت ما به او چجوریه. این اصطلاح خاصه متافیزیک اینجاست. لذایشون میگن یا پدیده متافیزیکیست، یعنی به تعبیر مبایسه خودمون نفس الامری، یا پدیده ایست نفس الامری که نربطی به معرفت شناسی ما داره، نه به سمنتیک و ارزش گذاری صدق و کذب داره. یا الله سبحکم الله خیلی برو، یعنی ابهام امری مربوط به جهان واقعی است و اگر حضوری در زبان دارد به سبب تطابق زبان و جهانه، و یا نوعی دیگر. ببینید یا اینه یا اونه یا اونه یا نوعی دیگر، نوعی دیگرش هم میگذارم به صورت چی؟ یا های تردیدی. من میخوام عرض کنم معال بحثان یا های تردیدی میشه تندید، یعنی اون وقت اگه بشه تردید شما نمیتونه بگید هر ابهام باید سه ویژگی داشته باشه، یکیش مرز مخشوشه، یکیش مورد حاشیه‌ای. ملاحظه میکنید خیلی تفاوت میکنه، یعنی ما مواردی از ابهام داریم که فقط ویژگیش مورد حاشیه‌ای، مواردی از ابهام داریم که فقط مرز مخشوشه، موارد داریم. ولی زه هر کدوم هم تحلیل خاص خود شده، یکی معرفتیه، یکی سمنتیکیه، یکی چیه نفس الامریه. ما نداریم حوزه هاشو پیدا میکنه انسان حرف میزنه درش با کامل از کار برده زبان. یکی از جایی که بسیار پیش میاد خود اهل زبان، افراد اهل زبان منظور مدام در کار بردش نسبت به الفاظ یه جور نیستن، حوزه محیطی کار اونا در این که لفظه به کار ببرن اصلا دو جوره، بعدن هم حالا قلب پیدا بکنه نه. نه یه جور دیگری بابست دیگه بزنین سخن همه بشر مشترکن وقتی زمینه سخن رو دارم بله، اما کار برده چیز دیگریه. بعد این مثال هاشون بزنم میمد، مثلا میبینی که کسی که منغمر در فضای تجارت و معامله و تاجرم به معنای جهر، او وقتی میگه ضرر کردم یا ضرر، اصلا او ضرری که عرف دیگر نوع معمول کارمنداغر میگن تو ذهن او یه چیز دیگریست، یعنی کاربردی که برای ضرر داره ضرر کردم.
ولو در مورد تجارت هم صحبت نمی‌کنه.
بله میگه ضرر کردم، وقتی میرید تهش میگردید میرید بله
سود ضرر کردم، یعنی سود نکردم، سود کمتری کردم، سود مطلوب نکردم.
یعنی اگه سودا رو بگیم زیاده 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 5 تا و 4 میه، وقتی میام میگه ضرر کردم، نه سود کم، اون سود بالا. بله خدا رحمت کنه اون من آقای پاک نجادیت بودن، یکی ازشون لفت میکرد گفتنم من بودم یه مدتی از عمرم دکتر شده بودم، من یه مدتی از عمرم تو بازار بودم دیدم، وقتی که مثلا بهش بگن که چجوری اوضاع بازار بگن ایشون گفته اونم نمیدنم آقا من حافظم بود. تو 1 to 10 داره، وقتی بگه خیلی بده چیه این هاست، اون 1 to 2 مثلا اینا. خیلی عجیبه حرفی که ایشون گفته بود، منظور ضرر را اینجوری کار برده، لفظ ضرر برای او تو اون فضا اینجوری هستن، دیده اونه یه برنامه ریزی برای خودش میکنه، وقتی به اون هدف خودش برنامه ریزی در پیشرفت تجارتش نمیرسه میگه ای وای همش ضرر، ضرر یعنی ضرره در نرسیدنه به اون هدفی که برای خودم تعیین کردم، اون سختی که برای تجارتم. منظور این خیلی مهمه تو این جهات کار برده زبانی که الان بعدن میرسه.
اونقدری که اینا خصوصا اینقدر فضای اونا بود ما توی درس خوندنم
بود. بله ضرر اینجوری میگفتیم من ساوا یا ما ساوا مقبون، این دقیقا برخلاف لغت کنده بود. مقبونن چی؟ بله یه چیزی دستش در رفته سا تا میگه ساوا، یعنی کن نو درسته نه تا کسی که دو روزش بگن که من کان قده ادوان انقص من امسه فهو مغبون، فردای او کمتر از دیروزه میشه مغبون. خب غب نه، اما میگن کسی که مسابقه مسابقه غب میگه، کسی که 100 تومن تو جیبش بود فردام 100 تومن هست این مغبونه؟ نه 100 تومن موجوده. خب این ظاهرش، من میخوام لطافت زبانی را ساوا مغبون، خب میگم فکرش کن ساوا یوما، ولی خب یوم که رفت که این یوم از دست او سرمایه رفته تا به مغبون، یعنی از اون حیثی که مساویست نگفتن مغبونه، از اون حیثی که مساویست ولی قد دارد و امز باید چیز دست آورده باشه تا به مغبون. این تعبیرات به کار برده تا خیلی اون وقت سبب ابهام میشه موارد. این ابهام فرق داره با اون ابهامی که واقعا تو نفس الان خود ماهیت مراتب داره. ما اینا رو مخلوط کنیم بگیم سببش اینا یا اونه و جاشو باید معین کنیم دقیقا باید این حوض آشناخته بشه. خلاصه این یکی از چیزهایی که من عرضم بود که منشه ابهام رو بفهمیم. حالا منشه ابهام چی ها هست؟
حالا این بحثی در خطی صفحه 11 یعنی بحث
چیش رو بردیار بخونم؟
نمیدونم من
فقط خواستم که اینا به ذهنم بوده زمینه سازش فراهم بشه که شما میبینید فکرش میکنه دیگه. مثلا من منشأ های برای ابهام نوشتم چند تا نوشتم ابهام ناشی از کاربرد های متفاوت اهل زبان که الان توضیح دادم. ابهام ناشی از منعطف سازی مفهوم هنگام ساخت مفهوم. بله ببینید گاهی ذهن ما مفهوم رو از خارج تلقی میکنه مثل درخت انسان مقولات چجوریه شخص ایستاده نشسته یه چیزایی که ما فعلا تو اصطلاح خودم میگیم اینا مقول است. یه وقتی نه ذهن ما برای ابراز این مفهوم سازی میکنه. این خیلی مهمه. این حوضا چرا ما جدا نکنیم از هم دیگه؟ یکی از منشأهای ابهام اون وقتی است که ذهن ما داره مفهوم میسازه نه اینکه مفهوم رو از خارج تلقی بکنه. منظور ما از مفهوم سازی هم اون نیست که میگفتیم معقول ثانیه فلسفی عروضش در ذهن اتصافی دار. نه این عروض منظور من نیست، اصلا ساخت مفهوم، نه تا عروض در ذهن. عروض در ذهن که منشأ انتزاع داره،
مفاهیم اعتباری
نه، مثل مفاهیم متغیر های یا شبیه ما. مثلا من خودم مثال دادم ترازو میزان. ببینید شما میگید وسیله وزن کردن، های میزان مفهومی هست یا نیست؟ خلاصه شما درک ازش داری یا نداری؟ حالای باشم میفهمم ترازو این چی؟ میزان دراز. این مفهوم از چی تلقی کردید شما؟ از انسان، از شجر؟ اصلا مقوله نیست که شما از چیزی عکس کرده باشه. اونا خودتون برای یک غرض کاچر اولا ساختید رو بعدنم لغت براش درست میکنید. این لغت الان خصوصیتش چیه؟ هیچی مهمه، هر چی که باش وضع میکنید. وضع کردن یک کاری خارجی، شما به وسیله اون کار انجام میدید، اون وسیله هر چی میخواه باشه. یعنی شما در ساخت مفهوم ابهام به کار بردید. این ابهام چی اسمش میذارید؟ حالا بعد هم بیاید ببینید مثل پارادوکس خرمان داشت بیاد یا نگاه، مهم نیست. ما فعلا با بحث ابهام بالاتر از اینه که در اون جایی که فقط پارادوکس خرمان بیانه، حالا فکرش کنه میاد نمیاد. الان یا منشأ ابهامی که از منشأهای مهم ابهام چیه؟ اینه که بشر با انگیزه مختلف وقتی مفهوم رو میسازه مبهم بسازه. خب این خودش شعبی داره، یکیش متغیر هست. متغیر هایی که شما در جای مختلف در علوم مختلف از ریاضیات و غیر متغیر بحث مهمیه دیگه. خدا رحمت کنه من آقای جعفری، من از خودشون شاید شنیدم، حالا یا صحبت میکردن مباشرتن در یه هست چون جلسات متعدد اومدن، یا مثلا نوار چیزی بوده تو کتاب زهره من نخوندم سماع بوده، اینجوری من یادم تحافظم که شنیدم میگفتن که راسل آمده بود ایران و اینا با هم دیگه صحبت کردیم جلسه نشستیم. من بهش گفتم شما چرا امروز تو ریاضیات به متغیر میگه متغیر؟ متغیر که ثابته که، اون چیزی که توش وارد میشه متغیره. خودش که ثابت، وقتی میگه آه میگه متغیر، آه که تغییر میکنه که، آه تعریف از ارائه بدین او ثابته. حالا نمیدونم توضیح بیشتر ندادن، اینش من دارم میگم. ایشو با هم اینا گفتم بهش گفتم آخه این تصنیه خوبه نیست، چرا به متغیر میگه متغیر؟ او هم حرف منو قبول کرد، فقط گفت که خوبه اصطلاح هست چیکار، حال دیگه جا افتاده بهش میگن متغیر. واقعا اونی که قوام متغیر به اونه ثابته، یعنی ما یک مفهوم ثابت خیلی قشنگ شسته رفته درست میکنیم که اون قوام متغیره. ولی خب ضرب وقتی شما میگید کاسه، بگید کاسه متغیره، کاسه که متغیر نیست. کاسه یک ظرف ثابت خیلی استیدی نمیدونم چینی روی مسی خیلی هم محکم و خوب، ولی چیزی که توش میریزید متغیره، آب شیره اون متغیره، اون مظروفه. متغیر که قوامش به مظروف نیست که، قوام متغیر به اون ظرفشه. درسته؟ خب این خودش متغیر هایی که از شعبه های مهم ابهامن، اما ابهامی که مورد نیاز در زبانه. ما چرا از ابهام به عنوان یه چیز بد، هیولا، لولو زیاد بکنیم؟ خیلی اصلا این ابهام یکی از چیزهاییست که بسیار خوبه در زبان،
اعتبار نشده براش اون دقت در اون جهت
اصلا نشده لحکمته.
بله،
خاطر ما کارش داریم اصلا
لازمش داشتیم،
لازم داشتیم جزاکم الله خیرا. بله، منظور اینم یه منشأ ابهام. حالا شما من دارم میگم برای که ذهنتون راه بیفته تا بعدا که میرسیم شما این مثال بیشتر براش پیدا کنیم. دوم، پس ابهام ناشی از منعطف سازی مفهوم، مفهوم که داریم میسازیم منعطف میسازیمش هنگام ساخت مفهوم. سوم، ابهام ناشی از تشکیک واقعیت ازای معنا و لفظ، مثل باهوش. ببینید گاهی یه لفظی ما میسازیم، لفظ ما اینجوری نیست که منعطف باشه، لفظ کاربرد اهل زبان نیست که تفاوت بکنه، واقعا خود اون معنا و واقعیتی که ما به ازای اون لفظه خودش چیه؟ مراتب داره، تشکیک داره، مثل هوش. من میگم باهوش، شما بگید فلان این باهوشه، بعد بگید که متاسفانه چقدر زبان مبهمه. زبان مبهم نیست، هوش خودش مراتب داره. خود هوش یه واقعیتیه که انواع و اقسام و مراتب دستگاه عظیمی داره. خب وقتی ما هوش را داریم میذاریم به ازای واقعیتی که او خودش مراتب و شعونات و
فازیه داره،
فازیه طولی و عرضی، تشکیک طولی فقط نیست. حالا خود ایشون اتفاقا من اینا رو نوشته بودم، بعدش اون کل کتاب را نگاه کردم، اون فازیه باز تشکیکیه، شدت و ضعفه. تو مقاله مفصلشون یه چیزایی را دارن، نه این به صورت که معنا عرض کنم، ولی خوبه زمینه. من قبلش به ذهن آمده بود، دیدم خوبه اونا رو مطرح کردن. در یه چیزایی که اصلا نظریه برای ابهام میشده، ایشون فرمودن من ندادم واردش هم نشدم، ولی همین ها اگه پی بگیریم خودش نظریه میشه برای ابهام. ما ابهامی داریم از شدت و ضعف در متن مفهوم، یه ابهامی داریم از چی؟ از این که شعونات عرضیه تو مفهوم دخالت دارن، شعونات عرضیه علل بدن یا نه به صورت مستغرق باید همشون باشن. ایشون تو اون پایان نامه مثالی که زدن، که اون مثالی شما به ذهنم نیومده بود، مثلا مثالی که من جا زدم هوش، من ایشون مثال ادب زد، مؤدب، میگه مؤدب از فلان، مؤدب مفهوم مبهم یا نه؟ بله مبهمه، اما این ابهام از چی اومده؟ از شدت و ضعف یه مفهوم واحد نیامده که بگیم اگر مثلا نیمخیز شو یه جور معده، اگر پا شد یه جور، شدت و ضعفی در نفس پا شدن و نشستن. نه، خود ادب شعونات داره، ادب در هر مرتبه‌ای در هر چیزی شعونات عرضی داره و علل بدن. یه کسی کلن پا نشد اما لفظی برای او گفت که سراپا ادب بود، از اون کسی که پاشو مدبانه تر. ببینید یه وادی نیست، اون وادی تعدبش در لفظ با احترام، اون تعدبش در پاشدن و فعل باه، ولی هر دوتا میتونه با هم دیگه جمع بشه درجه ادب رو ببره بالا. شعونات عرضیه برای ادب که هرچی پربارتر باشه شعونات عرضی ادبش میره بالاتر. پس شدت و ضعفی که ناشی از شدت و ضعف یک چیزه، شدت و ضعفی که ناشی از تجمعش اونات عرضی است. بله ما میگیم ادب شدید تره، اما شدید تر به این معنی که شعونات عرضی ادب او بیشتره.
یعنی شما این جنبه تحققی ادب شعونات عرضی مرادتون اینه؟
بله، خود هوش ببینید،
هوش اینجوری نباشه، هوش با ادب متفاوت باشه، چون این جنبه نفسی داره، اما ادبی جنبه رفتاری و تکلف در رفتار، اینو من اینجوری میفهمم از فرمایشم.
بله، ولی خود ادبم پشوانه روانیش هست، عرف ملاحظه میکنن
رفت... شخصیت با شخصیت دیگه تفاوت میکنه.
بله،
که مثلا یک عالمی
مثلا یک کلمه‌ای در مورد یه شخصی بگه با اینکه یک شخص بازاری مثلا یک کلمه‌ای بگه
تو مصداقای ادب، ولی اینکه صرفا به ادب ما یه جنبه رفتاری بدیم یا اون پشتوانه‌شو میگیم ادب.
ببینید علی من اینی که الان میخوام خلاصش بگم خودش نمیدونم میشه گفت یا نه، به عنوان خود یک نظر یک در مورد ابهام که حل بکنه ابهام رو. حلش چیه؟ اون بحثی که ما خودمون داشتیم که اینا دیگه تو کتاب مفصلشون هم اینجوری ندیدم. مثال هم میاد ذهن را چی میگم، ولی من تو ذهنم آماده بود از قبل که یا بعد نمیدونم الان یا نسبت اگر یادون باشه اون مقاله نقطه در نقطه اولیش چیزی را گفتم که بارها تو موقعی صافه منو گفتم احتمالا به عنوان احتمال بحث اصل ظهور مفهوم که مفهومم به ازایش لفظ داریم، ظهور الفاظ و مفاهیم و زبان و در همه قوا ظهورش به چیه؟ به مقابله. تا مقابله تو کار نرسن ظهور پیدا نمیکن. خب حالا نظریه چیه؟ نظریه الاشیا تعرف به مقابلات ها، درست شد؟ ابهام و لا ابهام، نظریه در ابهام اینه اگه مفهومی توش باشه که تنها به یه مقابله محقق میشه، یعنی اصلا مفهوم ابهام نداره. اگر مفهومی است که تو دلش مقابل هاست، یعنی شعونات
سیوه هم اینو متفصل بس کرد.
بله بله. حالا من الان میخوام اینا بونبان یک نظریه در ابهام بگیم روش فکر کنیم که ما در ابهام بگیم ابهام از کجا میاد. اصلا گام اول ابهام اینه که مفهومی داشته باشیم که تو دلش یه مقابل نباشه، چند تا مقابل داره. مقابل شعونات طولی و عرضی داره، خب هر شعن طولی مقابل داره، هر شعن عرضی هم مقابل داره. حالا یه دفعه شما سر و کار دو میشه با یه مفهومی که تو دلش 10 تا شعن عرضیه 10 تا شعن طولی تو دلشه، میگه چه هم مبهمه. آخه ابهامش مال اینه که این شعونات تو دلشه، اینا مقابل داره. شما اگه این مقابله رو خوب شناسایی کنید، این ابهام داره چی میشه؟ تحلیل میشه به یک وضوح، به مقابل. اگه اینا رو بتونید بازشناسی بکنید، پس بنابراین ما میتونیم ابهام را در نزد تحلیل کنیم به چی؟ به شعوناتی که مندک و مندمج در اون مفهومه، با تحلیل اون مندمج ها ابهام را بازش کنیم تا حدی که ممکن.
در وارد میشید در ابهامایی که ایشون نفی کردن که خواستن بردید، گفتن مأموریت ما این نیست، ورود در این ما نخواستن بکن.
نه من اصلا در مانن رو فیلم میخوام بگم، در مثال های مانن رو فیلم چی بود؟ کرمن. کرمن یه اسم جمع درسته در همه اینا. الان حتی ایشون گفتن
خود مفهومش مبهمه. الان شما وارد شدید در اونجایی که بحث مفهوم بود، بحث ظهور مفهومی و مقابلاتش.
من
اینجا الان مفهوم خرمن ظاهرا مبهم نیست، مشکل سر این حالتی بود که تو مسابقاتش بر مصادر خارجی تو حرکت از یک مقداری به مقدار دیگه.
الان فرمایش شما رو من اینجوری به عنوان سوال پیش ببرم، میگید مفهوم خرمن مبهم نیست. الان مقصود من که مبهم میشه واضح است، همین نبود؟
از یه جهاتی بود.
خب از کدوم جهات؟
از جهاتی که مربوط به تحلیل ارسال خدمت شما که مفهومی میشه.
بله.
ظاهرا مبهم نیست، ولی اون
تحلیل مفهومی میخوام بازش کنیم. چند تا دونه گندمه؟
رو تعداد دیگه.
ببینید الان اینکه شما فرمودید درست هم فرمودید مفهوم خرمن واضحه، واقعا هم واضحه. من یادم باشه برای نماز هم میفرمایید شما رو میگفتم، چرا میگید مبهمه؟ اما وقتی میگیم واضحه یعنی به ازای مثلا فرش خرمن، وقتی میگه خرمن هیچ که ذهنش نمیره سراغ فرش، نمیره سراغ ماشین، نمیره سراغ خونه، خرمن. همین من درست میگم نه؟ منظور شما از وضو این بود یا نبود؟ میگین مفهومی واضحه فهم از حیثیام، یعنی ما مشکل نداریم که کی از وقتی میگه خرمن گندم میگه ای وای چی گفتی، کی گیر میکنه؟ هیچ کس گیر نمیکنه، درست این فرمای شما حق. اما وقتی میایم چند تا خرمنه گندم کنار هم، یک کوچیک بزرگ، حالا میگیم کدوم خرمنه، یعنی طرف رو به شکش میندازیم بین الحدین. اینجاست که سر و کله ابهام پیدا میشه، نمیشه بگیم خرمن واضحه. درسته؟ حالا همین جا الان باز بریم جلوتر.
یعنی در واقع من عرضم این ما یک سنخ ابهامی داریم که ناشی از بعضی مفاهیم دیگه است، بعضی از ابهامو داریم ناشی از یک چیزی شبیه کم، یعنی چیزی که در واقع فضای کم.
الان این سوال دوم منه که به همین فرمای شما مربوط میشه که گفتم فرمای شما به دو تا سوال. سوال دوم اینه، شما که میگید فرمان واضحه در این حال مساد اینجور، یه سوال اینه الاشیاء تو رفت به مقابلاته ها، اگه پذیرفتیم مقابل خرمن چیه که برای شما واضحه؟ میگید خرمن لا خرمن، یخو از خودش قرض گرفتید. نه
میخوام مفهومی که مفهوم ساخته شده مستقل باشه.
احسن، این سوال مهمیه، ولی زا ببینیم در بحث ما این کار میکنه یا نه. شما الان میگه تو رفت به مقابلات ها، مقابل خرمن چیه؟ حالا به ذهن خود مراجعه کنید. من که میگم خرمن زن انسان، مقابل انسان چیه؟ یا با دست از این قاعده برداریم که الاشیاء تو رفت به مقابلات ها. نه، الاشیاء تو رفت به انفس ها. خرمن ها میشنسیم به چی؟ به خرمن. چه کار داریم به مقابل؟ از اون قاعده دست برداشتیم. درست؟ اما اگه بگیم نه، واقعا اینجوریه که تا یه نوع مقابله نباشه اصلا مفهوم منعقد نمیشه. خب انعقاد مفهوم خرمن به چیه؟ یعنی اون مقابلی که تو ذهن شما خرمن رو جلوه میده به عنوان خرمن و درست به حق میگه که واضحه، اون چیه؟ اگه اونا فکرش کنیم ببینیم به بحث ابهام ما مربوط میشه نمیشه. ملازم؟ یعنی همون مقابل هاست که یک نه مرز مخشوش روا دارین ها چه بسا سبب شد. این که شما فهمید مربوطه به بحث ما نمیشه، اینا میخواستم عرض کنم که همین خرمه
مجموعی از چیز هاست، چون حالا ترکیبی
باید نهاز
کنم.
احسن، یعنی خرمن یه مفهوم یه تک مقابل نیست، شعوناتی داره. شما بسیار
مثل انفصال، مثل کم و
زیاد، یکیش کمه که شما فهمیده تعداد، یکیش تعداده، چندین چیز در هم دیگه دخالت کرده تا شما به خرمنه گندم حاضر میشه دیگه خرمنه.
تو منظور من این بود ابهامی که ایشون الان داره میپردازه بهش، نازل به اون کم و زیادی.
خب این مال اینه که پارادوکس تعداد
چیزی باید باشه که قابل نگاشته به فضای کم یا چیزی شبیه بهش باشه.
باید باشه. چرا؟ چون روا داری و پارادوکس خرمنشون دنبالش. ولی اصل نظریه ابهام، وجود ابهام در مانه نفیش که صرف مستعد پارادوکس خرمن نباشه ولی مستعد سایر پارادوکس ها باشه. حالا پارادوکس خرمنش هم میشه بیاد، حالا کاریش نداریم. حالا این ببینیم، این میتونه خودش یه فضایی باشه در چی؟ در این که بگیم اگر بپذیریم که الاشیاء تعرف به مقابلات ها و مفاهیم در دل خودشون مقابله چند بچی دارن، چند بچی دارن، طولی و عرضی، و همین سبب ابهامه. و ما اگه بتونیم اینو پیدا کنیم، تحلیل کنیم، چه بسا بتونیم یک راه حلی برای ابهام پیدا بکنیم. آیا این میشه یا نه؟